سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمس الحق در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. برنامه این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. حکومت پاکستان پروسه اخراج مهاجرین افغان را از آن کشور به حالت تعلیق درآورده. این اقدام پس از سفر اخیر فلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان به اسلام آباد و ملاقات او با مقام‌های پاکستانی در مورد یک رای حل دائمی برای مشکلات مهاجرین افغان صورت گرفته است. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. کمیته بین‌المللی حفاظت از خبرنگاران از حکومت طالبان خواسته تا به رادیوی محلی کاونغک در لغمان اجازه از سرگیری نشرات را بدهد. این کمیته روز گذشته در خبرنامه گفت که استخبارات طالبان باید هر چه زودتر و بدون قید و شرط ممنوعیت وضع شده بر این رادیو را حذف کند. انقلابی یوسفزی مدیر مسئول رادیوی محلی کاونغک به این کمیته گفته که مقام‌های استخبارات و ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در لغمان در 13 جون به ساختمان این رادیو یورش برده، کارمندان آن را از ساختمان بیرون کردند. مقام‌های محلی طالبان گفتند که این رادیو در شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان در یک زمین دولتی ساخته شده. کمپاین واکسیناسیون ضد بیماری پولیو یا فلج اطفال برای 3 روز در 23 ولایت افغانستان ادامه دارد. قرار است این کمپاین فردا به پایان برسد و به گفته وزارت صحت عامه طالبان در جریان آن حدود 8 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین پولیو خواهند شد. این کمپاین 4 روزه در حال آغاز شده که صدیق الله پتیال نماینده مرکز عملیات اضطراری محو پولیو در جنوب غرب افغانستان گفته که از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون 7 مورد مثبت بیماری پولیو یا فلج اطفال در این زون ثبت شده که تنها 4 مورد مثبت آن در ولایت قندهار بوده. پاکستان و افغانستان تنها 2 کشور در جهان هستند که ویروس پولیو هنوز هم در آنها ریشه‌کن نشده. وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان امروز یک نمایشگاه 2 روزه زمرد پنشیر را افتتاح کرد. در این نمایشگاه علاوه بر زمرد، صنایع دستی و سایر محصولات نیز به نمایش گذاشته شده. در خبرنامه دفتر والی طالبان در پنشیر گفته شده که تعداد از سرمایه‌گذاران چین، ترکیه، آمریکا و فرانسه در پنشیر حضور دارند و علاقمند به سرمایه‌گذاری در معادن زمرد و آهن هستند. بر اساس خبرنامه در حال حاضر 1200 معدن در پنشیر ثبت شده و حدود 600 جواز استخراج زمرد توزیع شده. این در حال است که سازمان ملل متحد در گزارش سال 2022 خود گفته که استخراج غیر قانونی معادن تحت حاکمیت طالبان افزایش یافته، سنگ‌های قیمتی و فلزات نیمه قیمتی به آسیای میانه، اروپا و کشورهای خلیج فارس قاچاق می‌شود. روسیه 5 شهروند تاجیکستان را به دلیل جرایم مرتبط با تروریسم به حبس‌های طولانی محکوم کرد. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، یک محکمه شهر یکاترینبورگ در شرق اورال روز گذشته ابوبکر سانچارکوف که شهروند روسیه است و ساگین مراد مسافروف را به جرم تشکیل یک گروه تروریستی هر یک به 25 و 24 سال حبس در زندان محکوم کرد. 3 شهروند دیگر تاجیکستان به دلیل دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی هر کدام بین 16 تا 18 سال زندان محکوم شدند. پس از حمله ماه مارچ امسال در مسکو که در اثر آن ده‌ها تن کشته شدند، محدودیت‌های زیادی بر شهروندان تاجیکستان در روسیه وضع شده. گروه دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت این عمله مرگبار را بر عهده گرفت. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. حکومت پاکستان اعلام کرد که پروسه اخراج مهاجرین افغان را از آن کشور به حالت تعلیق درآورده. نظر یک خبرنگار را هم در این مورد گرفته ایم.
آمریکا نمیتونه که افغانستان کمک کنه برای مهاجرین از راه UNHCR، فشار است. پس امو کمک آل به پاکستان میکنه، کمک مالی ده.
وزارت خارجه آمریکا با تایید گزارش اخیر یوناما میگوید که جرای دساتیر طالبان حقوق بشر را در افغانستان تضعیف میکند.
در حالی که دیگر کشورهای جهان رو به پیشرفت است و طالبا هنوز که هنوز هم است، جغرافیای افغانستان در تلاش ازی است که زندگی مردم عام را سخت‌تر و سیاه‌تر بکنه.
با مسدود شدن بخش نسایی و ولادی شفاخانه بدخشان، شماری از شهروندان آن ولایت میگویند
مشکلات ما بیشتر شده. شخصا ما یا هم یک عضو فامیلی ما که به یک مریض دچار میشه، بخصوص مریضی نسایی ولادی، ما به کجا مراجعه کنه؟
در برنامه کاروان زهر هم میشنوید
پرسون نکدی که چطور طرف ما آمدین؟
صمد خان، بزرگا گفتن که تا 3 روز از میمون پرسون نکو که برای چی آمدی.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، پس از سفر 3 روزه فلیپو گراندی، کمیشنر عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد، به شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان، حکومت پاکستان اخراج مهاجرین افغان را از آن کشور به حالت تعلیق درآورده. فلیپو گراندی در مورد راه‌های حل پایدار برای حل مشکلات مهاجرین با مقامات پاکستانی گفتگو کرده. همکارم فائزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر.
هرچند پاکستان به گونه رسمی درباره تعلیق روند اخراج مهاجران افغان اظهار نظری نکرده، اما کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR اعلام کرده است که فیلیپو گراندی در جریان سفر 3 روزه‌اش به پاکستان از نخست وزیر این کشور به خاطر تعلیق روند اخراج اجباری مهاجران افغان قدردانی کرده است. فیلیپو گراندی در این سفرش با مقامات پاکستانی درباره راه‌های حل پایدار برای مشکلات مهاجران افغان گفتگو کرده بود. UNHCR در یک اعلامیه که 3 شنبه 9 جولای منتشر کرده گفته که امیدوار است این اقدام پاکستان دوامدار باشد. در این اعلامیه آمده است که گراندی از مقام‌های پاکستان خواسته است که مهلت کارت‌های 1.3 میلیون مهاجر افغان را نیز تمدید کند. برخی از مقام‌های پاکستانی بر رسانه‌ها تایید کردند که پاکستان روند اخراج مهاجران بدون اسناد افغان را متوقف کرده است. بر اساس گزارش رسانه داون نیوز، قرار است امروز 4 شنبه 10 جولای نشست در کابینه دولت پاکستان برای صحبت درباره تمدید مدت اقامت مهاجران داننده کارت POR برگزار شود. این رسانه به نقل از منابع خود نوشته است که ممکن است مهلت اقامت این مهاجران افغان تمدید شود. این نشست پس از آن برگزار می شود که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در دیدار با فیلیپو گراندی از وضعیت 70,000 مهاجر افغان که پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 به پاکستان پناه بردند صحبت کرد و گفت که پاکستان تنها 9,000 تن این مهاجران را به کشورشان بازگردانده است. در این دیدار گراندی از او خواسته بود که روند بازگشت مهاجران به افغانستان را متوقف کند، چرا که آنها با خطرات جدی روبرو هستند. درباره این موضوع از عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان پرسیدیم، اما او به سوالات ما پاسخ نداد. اما عبدالبصیر وصال، معاون شورای سرتاسری مهاجران افغان در پاکستان، میگوید که مهاجران افغان که پس از تسلط طالبان بر افغانستان و پاکستان آمدند، با مشکلات بیشتر نسبت به دیگر مهاجران روبرو هستند. او گفت
مهاجرین بعد از 15 اگست سال 2021 اینا را اصلا دفتر یونیشا کدام اسناد و مدارک که دلالت به این بکنه که اینا مهاجر هستن درشان ندادن و منعیس مهاجری ها را تا بال کدام حمایت پشتیبانی نمی کنن و بزرگترین مشکل و چالش سرای عدینی مهاجرین قرار دارن که این مهاجرین با داشتن ویزه کنه هم حد و مواد اکسپایر می شود.
در همین حال برخی از مهاجران افغان دارنده کارت های POR و ACC از UNHCR و پاکستان میخواهند که برای آنان یک راه حل پیدا کنند. ظاهر پشتون، یک مهاجر افغان در ایالت بلوچستان پاکستان، به رادیو آزادی گفت
زما در افغانستان د اسلامی
ما از حکومت طالبان در افغانستان، حکومت پاکستان و کمیشنری سازمان ملل در امور پناهندگان میخواهیم که بر روی یک میکانیزم کار کنند تا مهاجران افغان بتوانند کار زندگی خود را از اینجا جمع کنند و به کشور خود برگردند.
خوشحال خوگیانی، یک مهاجر دیگر افغان، نیز به رادیو آزادی گفت
مهاجران افغان در اینجا در شرایط بسیار بد و نگران کننده به سر می برند. پولهایشان بند شده و نمی توانند کاروبار کنند. آنها 40 سال است که در اینجا زندگی می کنند و از حکومت پاکستان می خواهیم که به وضعیت مهاجران افغان رسیدگی کند.
این در حال است که سال گذشته حکومت موقت پیشین پاکستان تصمیم به اخراج اجباری بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغان که به گفته آنها اسناد قانونی اقامت ندارند گرفت. بر اساس این برنامه تاکنون بیش از 500,000 افغان به افغانستان بازگردانده شدند.
شنیدید که حکومت پاکستان اعلام کرده که پروسه اخراج مهاجرین افغان را از آن کشور به حالت تعلیق قرار داده. در این مورد لحظات قبل با دکتر طارق فرهادی آگاه امور سیاسی افغان صحبت داشتم. نخست نظر او را در این مورد این اقدام پرسیدم.
نظر به این که رهبرای طالبان زیر تظاهرات امریکا هستند، امریکا نمیتونه که افغانستان کمک کنه برای مهاجرین از راه UNHCR، فشار است. پس امو کمک آل با پاکستان میکنه، کمک مالی را، و فیلیپو گراندی غالبا با پاکستان وعده داده که مبالغ برشان پرداخت میشه برای اینکه مهاجرین اخراج نکنند.
آقای فرهادی، اسلام آباد به حیث یکی از دلایل اخراج مهاجرین افغان همیشه گفته که مهاجرین افغان در اکثر رویدادهای تروریستی و افزایش ناامنی در پاکستان سهم دارند. به عقیده شما این ادعا چقدر مستدل و درست است که با سفر آقای گراندی از بین رفت؟
معلوم دار که پاکستان که قبلا میگفت که مهاجرین در اقدامات تروریستی دست دارن، او درست نبود. به خاطر اینکه مهاجرین افغان در پاکستان عموما در کاربار خود مشغول هستند، بزنس و کسب و کار، و عملات تروریستی در پاکستان توسط TTP میشه. پس در سفر گراندی امکان داره که وعده شده باشه بر پاکستان که مبالغ کمک به پاکستان داده میشه که در او پول امریکا هم میباشه. کور امریکا به افغانستان داده نمیتونست نظر به تهدیدات. به این دلیل پاکستانی را قبول کرده و پاکستان هم ضرورت داره که روابط خود با سازمانهای بین المللی و امریکا بهتر و بهتر داشته باشه، به خاطر که بسته های بزرگتری از IMF یا صندوق وشی بین المللی ضرورت داره برای اینکه اقتصادش زیر فشار است. پس این یک مسئله اقتصادی است.
آقای فرهادی، اخیراً مناسبات بین حکومت طالبان در کابل و اسلام آباد با تنش‌های مواجه شدند. تعلیق اخراج مهاجرین افغان چقدر میتونه در بهبودی این مناسبات پرتنش کمک کنه؟
آیا این روابط با افغانستان بهتر میسازه؟ روابط پاکستان افغانستان بسیارش قسمت زیادش به دست پاکستان است و از قبیل تعرفه های اکثر میوه میمانند، مسئله مهاجرت اینا. اما اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان اعلان کرده که به کابل سفر میکنه. پس هر وقت پاکستان بخواهد فشار از روی حکومت طالبان کمتر کرده میتونه، اما جامعه بین المللی بنابر تعذیرات که وجود داره سر طالبان نمیتونه که با طالبان بیشتر از این نزدیک شوند، خصوصا در مسائل پولی.
مصاحبه با دکتر طارق فرهادی آگاه امور سیاسی را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
وزارت امور خارجه ایالات متحده ای امریکا با تایید گزارش اخیر یوناما گفته که اجرای دساتیر طالبان حقوق بشر را تضعیف میکند. یوناما در گزارش گفته که در 3 سال حاکمیت طالبان بیش از 1,000 دستور به زور بر مردم افغانستان تطبیق شده، اما حکومت طالبان این گزارش را رد کرده. جزئیات بیشتر از فائزه ابراهیمی.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با اشاره به گزارش جدید یوناما گفته که اجرای دستورات اخلاقی طالبان بر حقوق بشری مردم افغانستان تأثیر می‌گذارد. میتیو میلر، سخنگوی این وزارت، روز سه‌شنبه 9 جولای در یک نشست خبری گفت که ایالات متحده همچنان از نزدیک رفتار طالبان را با مردم افغانستان و ویژه رفتارشان با زنان و دختران افغان را تحت نظر دارد.
ما از طالبان انتظار داریم که با تعهدات خود با مردم افغانستان و جامعه بین المللی در این زمینه عمل کنند. همان طور در نشست‌های عمومی و خصوصی با نمایندگان طالبان این موضوع را بیان کردیم. رابطه آنها با جامعه جهانی کاملا به اقداماتشان بستگی دارد.
میتیو میلر در پاسخ به پرسشی درباره حمایت مالی آمریکا از طالبان این موضوع را رد کرد و افزود که آمریکا طالبان را تأمین مالی نمی‌کند. گزارش دفتر هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان یا یوناما که 9 جولای نشر شد، نشان می‌دهد که طالبان از زمان به قدرت رسیدن تا مارچ 2024 بیش از 1,000 دستور را به زور بر شهروندان اجرا کردند و بیشتر این دستورات از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اجرا شده است. به گفته یوناما، اجرای این دستورات حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را نقض کرده است. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با رد این گزارش در صفحه ایکس خود نوشته که همه حقوق شرعی تمام اتباع در افغانستان تامین است و با همه مردان و زنان مطابق به قوانین شرعی برخورد می شود. اما برخی زنان از برخورد حکومت طالبان شکایت دارند. فهیمه دانش باشنده میدان وردگ یکی از تجربه های از زندگی در زیر حاکمیت طالبان را به رادیو آزادی روایت کرده است.
یک بار رفته بودیم اینجا طرف خانه ما یک پارک از اونجا رفته بودیم خورداده خوردم آهست همراهیم و یک خورداده خوردترک بود و کمک نیم قلاب پوشیده بود و امر بالمعروف سرم آمد یک دفعه گفت میگه خور جان یه دخترک تکی این دفعه ایره پوشاندی دیگه دفعه ایره برشنا نپوشاندی خندیم بری ازی آمد که خوی خوردشتوک اقا سختی در اسلام نامده ولی اینا که اقا سختی میکنه بیخی زندگی رو به مردم سخت میکنه.
یک زن دیگر از ولایت غزنی که نخواست نامش در گزارش منتشر شود بر رادیو آزادی گفت
در حالی که دیگر کشورهای جوان رو به پیشرفت است و طالبا هنوز که هنوز هم است جغرافیای افغانستان در تلاش ازی است که زندگی مردم عام را سخت‌تر و سیاه‌تر بکنه و اونا در هر چیز یا در هر جزئیات جزئی زندگی مردم عام دخالت میکنه، از لباس فرش گرفته تا رنگ لباس و یا مثلا رفتارهای اجتماعی.
سجیه بهگام یکی از فعالان حقوق بشر برای رادیو آزادی میگوید
عکس‌العمل‌هایی که از طرف جامعه جهانی صورت گرفت البته یک چیزای بسیار سمبولیک بود، متاسفانه هیچ نوع راهکار مناسبی به خاطر جلوگیری از همچون مسائلی که افغانستان یکی از کشورهای عضو ملل متحد صورت نگرفت. مسائل حقوق بشر و حقوق زنان در یک زمانی در افغانستان جزء از مسائل آجنده‌هایی بود که خارجی‌ها به عنوان یک موضوع بسیار جدی امروز برخورد می‌کردن، اما متاسفانه زمانی که اینا افغانستان رها کردن اصلا سر از این موضوع فکر نکردن که یک گروه یک قشری از افغانستان در حالت بسیار بد قرار خواهد گرفت.
این در حال است که طالبان در 3 سال حاکمیتشان به دلیل فرمانهای محدود کننده از جمله کار، آموزش، تحصیل و فعالیت‌های اجتماعی زنان و بازداشت‌های خودسرانه از سوی جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری به نقض حقوق بشر متهم شدند.
شماری از شیعان در افغانستان از محدودیت‌های حکومت طالبان بر چگونگی برگزاری مراسم مذهبی ماه محرم انتقاد دارند. اینکه چرا، جزئیات در این گزارش.
شماری از پیروان اهل تشیع در افغانستان مدعی‌اند که حکومت طالبان آزادی‌های مذهبی‌شان به ویژه مراسم ماه محرم را محدود کرده است. جواد و علیزاده دو تن از آنان به شرط عدم افشای محل زندگیشان به رادیو آزادی گفتند:
در منطقه ما که چندین محدودیت‌ها وضع شده، از جمله این است که اذان ما باید بلند نباشد، لاسپیکر نباشد. دیگر مراسم مذهبی ما از جمله دعای عاشورا، دعای محرم، نمازهای ما ممنوع کرده. دیگه ما بسیار به شرایط سخت رو برگزار میکنیم.
متاسفانه سقوخانه ها را که به عنوان مراکز پخش و نشر نظرات زائرین امام حسین به کار میرفته بند کرده. متاسفانه صداهای لاوت سپیکرهای مساجد را بسته کرده و نگذاشته که بلند به صدا بیایه. متاسفانه خبر شدیم که برای یقای حسینی را شبانگاه پایین میکنه.
این ادعاها و انتقادات در حالی مطرح میشوند که از روز گذشته به این سو برخی ویدیوهای منسوب به تخریب و جمع‌آوری استیکرها و بیرق‌های مذهبی ویژه مراسم محرم و عاشورا در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشود. رادیو آزادی به تنهایی قادر به تایید درستی این ویدیوها نیست. در یک از این ویدیوها یک باشنده کابل مدعی شده که موتر رنجر حکومت طالبان بیرق‌های مذهبی آنان را از مساجد منطقه ایستگاه مغازه شهر کابل جمع‌آوری کرده است. سبیولا مجید سخنگوی حکومت طالبان و عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله آنان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره این ادعاها و ویدیوها پاسخ ندادند، اما عبدالله افضلی سخنگوی کمیته مردمی برگزاری مراسم محرم و عاشورا موضوع جمع‌آوری پرچم‌ها را تایید می‌کند. او به رادیو آزادی گفت:
بعضی افراد از شاروالی و اینا یک اقدام کردن، یک چند تا پرچم را در سایه قلعه شده و برچی پایین کردن که در ملاقاتی که دیروز بزرگ‌ها داشتن با معاون و رئیس الوزراء و همینطور معاون استخبارات اینا، اونا تأکید کردن که ما به اینا دستور میدیم که این کار را نکنه.
به گفته او حکومت طالبان 20 هزار نیرو را تنها در کابل برای تامین امنیت محرم و عاشورا گماشته است. افضلی افزود که وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان نیز اعلام کرده که 50 هزار مسجد حسینیه و تکیه خانه در تمام افغانستان و 500 مسجد حسینیه و تکیه خانه در کابل امسال مراسم عاشورا و محرم را برگزار می کنند. یکی دیگر از ولایاتی هم که روز گذشته برخی مناطق آن گواه پایین کردن بیرق‌های مذهبی ماه محرم بوده هرات است. اما حیات الله مهاجر معاون والی حکومت طالبان در هرات میگوید که برای برگزاری مراسم عاشورا در این ولایت یک کمیته مشترک ایجاد شده است. او در یک کلیپ تصویری که رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات در صفحه ایکس خود نشر کرده گفته است:
د دې د پاره چې شورا مراسم زور هیوادوال د
متانون مو مراسم او شورا را به امنیت برگزار کنند، از پیش یک کمیسیون مشترک به خاطر آن تعیین شده. آنان مجالس متعدد کردند. ان شاء الله ما امیدواریم که این مراسم بدون کوم مشکل و کوم چالش امنیتی انجام شود.
وزارت داخله حکومت طالبان هم در حساب ایکس خود از گرفتن تدابیر ویژه امنیتی در محرم و روزهای عاشورا خبر داده است. این در حالی است که حکومت طالبان رخصتی روز عاشورا را از تقویم رسمی افغانستان حذف کرده و سال قبل محدودیت‌هایی را به هدف آنچه که تهدیدات امنیتی عنوان کرد بر چگونگی برگزاری مراسم محرم و عاشورا وضع کرده بود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اشتراک کننده های نشست ناتو امروز در مورد حمایت این پیمان با اوکراین گفتگو می کنند. این نشست سه روزه دیروز در واشنگتن آغاز شد. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
کشورهای عضو پیمان ناتو توافق کردند که در سال 2025 میلادی 43 میلیارد دلار کمک نظامی را برای اوکراین فراهم کنند. اما در مورد این که این کمک ها سالانه و دوامدار باقی میماند یا خیر، اختلافات در میان اعضای این پیمان وجود دارد. 32 کشور عضو ناتو امروز در دومین روز این نشست در واشنگتن درباره این اختلافات بحث می کنند. نشست سه روزه ناتو روز گذشته سه‌شنبه آغاز شد و اشتراک کننده هایی که در افتتاح این نشست سخنرانی کردند در مورد حمایت از اوکراین در جنگ علیه تجاوز روسیه اطمینان دادند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که روسیه می خواهد که اوکراین را از نقشه جهان حذف کند، اما به گفته او روسیه به این هدفش نخواهد رسید.
ما با هم ائتلافی را تشکیل داده ایم که با اوکراین می ایستد. با هم کمک های اقتصادی و بشر دوستانه قابل توجه به اوکراین فراهم می کنیم. سلاح و تجهیزات به اوکراین می فرستیم تا از خود دفاع کند. ما به اوکراین تانک، موترهای جنگی زرهی، سیستم های دافع هوا، راکت های دوربرد و میلیون ها مهمات دیگر داده ایم. اشتباه نکنید، روسیه شکست می خورد.
این نشست ناتو در حال برگزار می شود که روسیه دو روز پیش به یک شفاخانه کودکان در کیف پایتخت اوکراین و چند شهر دیگر این کشور حمله کرد که در نتیجه آن حداقل 43 نفر کشته و حدود 200 تن دیگر زخمی شدند. روسیه در فوریه 2002 عملات خود بر اوکراین را آغاز کرد. از آن زمان موضوع بحث در نشست‌های ناتو و سایر نشست‌های غرب حمایت نظامی و مالی اوکراین بوده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مراسم افتتاحیه نشست سران ناتو گفت که شکست روسیه در جنگ اوکراین به تعهدات ناتو در قبال کیف بستگی دارد.
پوتین تا چه زمان دوام خواهد کرد؟ پاسخ این سوال دقیقاً در واشنگتن است. همه چیز به رهبری، واکنش و عملکرد شما بستگی دارد. شما باید در نشست ناتو در این مورد اقدام کنید. نشست ناتو باید قوی باشد و تصامیم لازم را بگیرد. ما منتظر تصامیم هستیم و روی آن حساب میکنیم.
از یک سو ناتو و غربی ها تاکید میکنند که در کنار اوکراین در برابر روسیه استادند، اما سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تلاش های خود را برای تقویت روابط با متحدانش از جمله کوریای شمالی، چین، ایران و هند آغاز کرده است. نشست سران ناتو در واشنگتن فردا پنجشنبه به پایان میرسد. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
مسئولان شفاخانه ولایتی بدخشان میگویند بخش 60 بستر نسایی و ولادی این شفاخانه به دلیل عدم تمویل بودجه مسدود شده. شماری از باشندگان بدخشان که بیمارانشان را برای تداوی به این شفاخانه میبردند خانه از سرگیری فعالیت آن هستند. جزئیات در این گزارش.
مسئولان شفاخانه ولایتی بدخشان مزدود شدن وارد 60 بستر نسایی ولادین شفاخانه را یک فاجعه خوانده و هشدار میدهند که احتمالاً میزان مرگ و میر مادران بیشتر شود. شفیق الله همدرد رئیس این شفاخانه بر رادیو آزادی گفت این وارد که از 3 سال به این سو از سوی سازمان صحی جهان تمویل میشد حالا مزدود شده است. او بر رادیو آزادی گفت
دونرش در دیچو بود و از طرفی خدمات سیاهان این تطبیق میشه. یکی متاسفانه اول جولای 2024 بنابر نبود بودجه دبلیچو این کاملا بسته شد و احتمال زیاد میره که مرگ میر مادر بلند بره.
همدرد گفت با بسته شدن وارد 60 بستر نسایی ولادی 73 تن از پرسنلان به شمول متخصصین، قابله‌ها، نرس‌ها و کارمندان بخش داریان خانه‌نشین شدند. او افزود در حال حاضر یک وارد 30 بستری دیگر در بخش بیماران نسایی ولادی فعالیت می‌کند که برای رسیدگی به مشکل زنان در بدخشان کافی نیست. رئیس شفاخانه ولایتی بدخشان می‌گوید هر چند بخش خدمات نسایی و ولادی در رسولی‌ها نیز موجود است، اما برخی بیماران عاجل به شفاخانه ولایتی هم انتقال داده می‌شوند. تلاش کردیم با کارمندان بخش تعطیل شده این شفاخانه صحبت کنیم، اما آنان حاضر به صحبت نشدند. اما این موضوع برخی باشندگان بدخشان را که هر از گاهی از فعالیت‌های این بخش شفاخانه ولایتی مستفید می‌شدند نگران کرده و آنان خواهان اثرگیری فعالیت آن هستند. مریم رسولی یک باشنده شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان به رادیو آزادی گفت
مشکلات ما بیشتر شد زمانی که ما به شفاخانه مراجعه کردیم، موثر بود خدماتش و بدون قوام چون حالا ما نگران ما است که ما یا ما هر شخص ما یا هم یک از فامیل ما که به یک مریض دچار میشه، بخصوص مریضی نسای ولادی ما به کجا مراجعه کنه.
آسیا امانی یکی دیگر از باشندگان بدخشان نیز نگرانی مشابه دارد. او بر رادیو آزادی گفت
ممکن خدمات صحی بسیار پایین بیاید و ما دچار مشکلات صحی بیشتری و مخصوصا خانما در عرصه ولاده در عرصه بارداری شوند. خاص ما دفتر محترم دبلیچویی است که هرچی آجیلتر دوباره لطفاً خواهیشان این پروژه را تمدید کنند.
ما نگرانی مسئولان شفاخانه ولایتی بدخشان و مردم این ولایت را با شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان شریک کردیم، اما وی تا نشر گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. این در حال است که سازمان جهانی صحت WHO حدود یک ماه قبل با ابراز نگرانی درباره وضعیت خدمات صحی در افغانستان گفته بود که مرگ و میر قابل پیشگیری روزانه جان 24 مادر و 167 نوزاد را در این کشور می‌گیرد. این سازمان چند پیش در یک گزارش دیگر گفته بود در سال 2023 حدود 428 مرکز صحی ثابت و سیار به دلیل کمبود بودجه بسته شده است. WHO افزوده بود که تنها در سال گذشته در اثر بسته شدن مراکز صحی بیش از 3 میلیون تن به شمول 600 هزار کودک زیر 5 سال و 240 هزار زن باردار و شیرده از دسترسی به خدمات صحی محروم شدند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تصمیم اخیر حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت فعالیت صرافی‌های سیار در بازار سرای شاهزاده کابل شماری از صرافان را نگران ساخته. آنها می‌گویند که صدها تن از این طریق نفقه خانواده‌هایشان را تأمین می‌کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تصمیم اخیر حکومت طالبان که فعالیت صرافان سیار را در داخل سرای شاهزاده ممنوع کرده برخی از این صرافان را نگران کرده است. یک تن از صرافان سیار که در داخل سرای شاهزاده کار میکند به شرط ذکر نشدن نامش در گزارش بر رادیو آزادی گفت صدها تن مشغول این کار در این سرای هستند و این اقدام آنان را بیکار میکند.
حداقل 500 یا 600 نفر کار میکنند. در شرایطی که کار وجود نداره که اونا از کار گرفته شد و روی کار از اونا و روی خانوادهش بزار تاثیرات منفی میذارن، چون حداقل روز 300 یا 400 یا 500 که اونا پیدا میکنه خانمو از روشان گرفته میشه، چون کاربار وجود نداره. حداقل اونا زمینه کار که در مصاحبهشان وجود داره خب امی از رویشان گرفته نشوه.
این موضوع برخی صرافان سیار بیرون از سرای شاهزاده را نیز نگران کرده است. یکی از این صرافان به شرط عدم افشای هویتش بر رادیو آزادی گفت
نگرانی ما این است که بازار صرافی به یک بازار انحصاری نشود. اگر صرافی ها انحصار شود همه چیز تاثیرات منفی میگذاره، مافیایی میشه. مافیایی که شد افراد ضعیف از بازار خط شده میره و مافیاها جای اونا رو میگیره.
حکومت طالبان روز دوشنبه اژدهی سرطان فعالیت صرافی‌های سیار در بازار سرای شاهزاده کابل را ممنوع کرد. وزارت داخلی طالبان در اعلامیه‌ای که از سوی ریاست استخبارات، بانک مرکزی و اتحادیه صرافان نیز امضا شده است، مزایده اسعار خارجی در سرای شاهزاده از سوی صرافی‌های سیار را منع کرده است. این وزارت اما جزئیات بیشتر در این باره ارائه نکرده است. در این باره خواستیم با سخنگوی بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. عبدالرحمن زیرک سخنگوی اتحادیه سرتاسری صرافان افغانستان نیز به پرسش‌های ما در این باره پاسخ نداد. در کنار شرکت‌های خدمات پولی و مبادله ارز در داخل سرای شاهزاده، از چندین سال به این سو تعدادی از مردم در این سرای صرافی سیار داشتند. شماری از کارشناسان اقتصادی بانک این اقدام را گام برای قانونمند شدن این روند می‌دانند، اما تاکید می‌کنند که این کار نیاز به مدیریت مسلکی دارد تا صرافان سیار بتوانند